اکنون ارتباط ما با جناب آقای نصرتی فر برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدا برنامه سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
تشکر می‌کنم. سوال کردن که برای انجام معاملات به صورت آنلاین چند روش وجود داره؟ جناب آقای نصرتی فر؟
بله.
سوال رو متوجه شدید؟ تکرار کنم. برای انجام معاملات به صورت آنلاین چند روش وجود داره؟
یکی از همونطور که تعریفای بودم دوستان شنیدن بحث ارتباط ما با کارگزار هست. اینکه واسطه کارگزار هست میشه شاید اینطور نباشه، برای اینکه ما تمام فیلترینگ و ارتباطی که ما سامانی معاملات داریم از طریق کارگزار هست و نوع ارتباطی که ما با سامانی داریم از طریق کارگزار هست، منتها نوع ارتباط میتونه کاملا متفاوت باشه. منتها تنها تفاوتی که با روش‌های دیگه داره اینه که مراحل اجرایی در واقع کوتاه‌تر میشه و حذف میشه، واسطه حذف نمیشه، بلکه مراحل اجرایی که ما داریم به کارگزار مراجعه کنیم، فرمی رو پر کنیم، تلفن بزنیم یا اینترنتی اطلاعات و درخواست خودمون رو به هر حال ارائه کنیم، این هست که این مراحل اجرایی کوتاه میشه و ما از طریق به هر حال سهل‌تری می‌تونیم با سامانه ارتباط داشته باشیم. منتها طریق ارتباط همچنان کارگزار هست و من یک روش بیشتر نمیشناسم. نمیدونم اگه منظور سوالشون چی هست.
درسته. سوال دیگر رو میپرسم. شنونده محترمی سوال کردن که لطفاً بفرمایید در مورد صورت‌های مالی شرکت‌ها که چه مواردی براش مهمه.
از صورت‌های مالی، خب ما انواع صورت‌های مالی رو که داریم بحث ترازنامه هست که دارایی‌ها و بدیهی‌های شرکت رو یا بعض مالی شرکت رو ما نشون میده. بحث سود و زیان هست که به هر حال هدف ما از خرید یه شرکت و یکی از مبناهای قیمت‌گذاری ما میتونه به هر حال بحث سودآوری شرکت باشه، میتونه مهم باشه. بحث گردش نقدینگی شرکت هست که ورود و خروج منابع و مصارف رو میتونه برای ما اطلاعاتی رو بده که میتونه در تحلیل‌های ما برای قیمت‌گذاری مؤثر باشه. البته خود ترازنامه بحث ارتباط دارایی‌ها با سود هم میتونه معیار و ملاک خوبی باشه برای ارزیابی قیمتی که ما داریم. مهمترین عاملی که به نظر من مهمه قدرت و توان شرکت هست که بر اساس دارایی‌ها و بدیهی‌های اون میتونیم از طریق ترازنامه به هر حال اخذ کنیم، اینکه چه نسبتی از این دارایی‌ها از محل حقوق صاحبان سهام اخذ شده، چه میزان سود انباشته در قسمت حقوق صاحبان سهام یا اندوخته طرح توسعه رو میشه از اونجا به هر حال برداشت کرد. مقایسه اقلام ترازنامه میتونه ما رو کمک کنه تا ببینیم شرکت رو به سود هست، طرح توسعه هایی رو اجرا کرده، از طریق تغییراتی که در ارقام دارایی های ثابتش به خصوص ماشین‌آلات و غیره به وجود میاد میتونیم این برداشت ها رو داشته باشیم و به خصوص سود و زیان هم به هر حال بحث منفعتش، درآمدی که کسب میکنه، هزینه‌ای که داره، نسبت های هزینه‌ای که وجود داره میتونه کمک کنه تا به هر حال ارزیابی درستی داشته باشیم از وضعیت و عملکرد شرکت.
بله. شنونده محترم دیگری سوال کردن که علت سقوط ناگهانی دیروز بورس چیست و آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
ببینید، وقتی ما روند سعودی رو در بازار داریم طبیعیه که به هر حال نوسان بازار رو به عنوان قاعده بپذیریم و اون رو داشته باشیم. روز قبلا به هر حال ما شاخص ما کمی منفی شده بود. منتها بعضن بعضی اخباری که بحثای بین‌المللی ممکنه پیش بیاد کمی جو روانی رو تشدید میکنه و ممکنه این حالت به وجود بیاد و در بازار کمی حالا تلاطم ایجاد بکنه. ما باید ببینیم اتفاقاتی که میفته روی واحدهای تولیدی ما چه اثری دارن، روی بحثایی که ممکنه تحلیلی که داشته باشیم ممکنه بعضا در بسیاری از موارد هیچ تأثیری نداشته باشه. همچنان که اگه سایت‌های معاملات رو ملاحظه کنید برای بعضی از نمادهای ما الان تقاضای خرید و صف خرید وجود داره. به هر حال این جو بازار به نظر من شکسته میشه و خیلی شاید به هر حال مشکل آفرین نباشه انشالله.
شنونده محترم دیگری سوال کردن که آیا افراد آماتوری که به مشاوران کارگزاری ها برای کسب اطلاعات سطحی مراجعه می کنن باید هزینه ای بابت مشاوره بپردازند؟
مشاوره به هر حال در واحدهایی که این مجوز رو دارن ارائه می کنن و معمولا برای ارقام و بر اساس قراردادهایی که منعقد می کنن هست. اینکه ما بریم و سوال کنیم از یک کارگزار و حالا یک راهنمایی انجام بشه در حدی که ما آماتور هستیم شاید برای این منظور اینطوری نباشه، ولی اگه در قالب مجوزهایی که اونها دارن و بر اساس قراردادهای فیما بین باشه، خب به هر حال یک هزینه‌ای رو ممکنه کارگزار اخذ بکنه، ممکن هم هست مشاوره رو بده و بدون دریافت کارمزد، فقط به هر حال بر اساس کارمزدی که از طریق معامله انجام میشه به همون بسنده بکنه. در حال ارتباطی که اون فرد میتونه با کارگزار داشته باشه میتونه برای تعیین کننده باشه.
بله.
در بسیار از موارد به نظر نمیاد که مشاوره حق مشاوره خاصی رو کارگزار اخذ بکنه.
سوال کردن که من اطلاعات مقدماتی دارم و دوره‌های مقدماتی رو گذروندم. به نظر شما شروع کنم خرید و فروش و بقیه اطلاعاتم رو در حین فعالیتم در بورس به دست بیارم؟
به هر حال اگر دارای توان هستن آموزش دیدن، اگر تا زمانی که اقدام خرید و فروش نکنن آموخته‌هاشون رو نمیتونن تجربه بکنن و به هر حال نیاز دارن که تجربه اندوزی بکنن و از طرق مختلف، از طریق معاملات مجازی، از سایت مجازی میتونن استفاده بکنن، میتونن عملا مقداری پول رو وارد بکنن و خرید و فروش داشته باشن و اگر خودشون رو در حد برای تواناییشون رو کامل میدونن که برای میتونن وارد بازار بشن و مستقیما اقدام به خرید و فروش سهام بکنن، چون میگن که آموزش دیده هستن.
بله. و سوال شده که در قوانین سازمان بورس اشخاص ثالث به چه معنی است؟
ما معمولا مسئولیت ها رو که صحبت میشه معمولا به این عبارت برمیخوریم. مسئولیت هیئت مدیره مثلا در مقابل اشخاص ثالث، بین هر کسی که ذینفع باشه در مقابل شرکت، غیر از اون چه که رابطه مستقیم وجود داره بین سهامدار و شرکت، افراد دیگه‌ای که ممکنه طلبکار و بدهکار باشن و طرف قرارداد باشن، در مقابل اونها هم یک سری مسئولیت مطرح میشه که این اشخاص ثالث بیشتر منظور اون افراد هستن.
تشکر.
غیر مستقیم با اون فرد، با اون شخصیت حقوقی ارتباط میتونن پیدا بکنن.
بله. جناب آقای نصرتی فر، اگر نکته یا آموزشی خاصی دارید بفرمایید، چون ما زمان داریم.
بله، من فقط در رابطه با بحث آنلاین عرض کنم که ما هر چقدر توانایی ما در خصوص تشخیص اینکه ما کدوم سهام رو در چه زمانهایی خریداری بکنیم و استفاده در واقع و منفعتمون رو به دنبالش باشیم، روش های سهل‌تر و آسان‌تر به ما کمک کننده هستن، مثل روش مثلا فرسون آنلاین. اما مهمتر از همین هست که ما تشخیص بدیم که آیا جو روانی که مثلا در روز گذشته مثلا پیش آمد یا امروز، اینها رو بایستی با چه برخوردی بکنیم. انتخاب هامون رو بایستی درست انجام بدیم که و تصمیماتمون رو درست انجام بدیم. روش کاری به هر حال برای اجرای کار به نظر من خیلی مهم هست تا بتونیم تصمیمات درستمون رو درست هم اجرا بکنیم. اما مهمتر از اون این هست که ما قطعا در انتخاب هامون و در تصمیماتی که در بازار میگیریم، تصمیمات به هر بلند مدت و با دیدگاه های خیلی متقنی باشه. ما اگر سهمی رو با اطمینان خرید کرده باشیم، با یک مقدار جذب بازار نمیتونیم اون رو از دست بدیم. چه بسا همین سهمی رو که امروز ما داریم و فروختیم، اگر نگه می‌داشتیم شاید دو روز آینده دیگه گیرمون نیاد و بعد در واقع یک مقدار از سودمون رو از دست دادیم.
یه
مقدار
به
نظر من اگر ما با طمأنینه بیشتر و با بررسی بیشتر اقدام به خرید سهم بکنیم، خیلی راحت دستخوش یک سری تحولات و یک سری شایعات و جذب بازار نمیشیم و به هر حال نوسان بازار رو طبیعی میدونیم، خیلی بهش دامن نمیزنیم. هر چقدر افراد آگاه‌تر باشن و منطقی‌تر عمل کنن، ما از این تلاطم‌ها در بازار کمتر داریم.
درسته. ما یک تلفن هم داریم، اون رو بشنویم.
شما سوال بفرمایید که فروش در بازار پایه در فرابورس چه شکلیه و چجوری میشه اونجا معامله اتفاق بیفته؟
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به هر حال ما بازاری داریم که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشه. خب به هر حال به هر دلیلی اگر ما بازاری رو از دست بدیم یا به هر حال بخوایم یه معامله هم انجام بشه، معمولا شرکت هایی که از بورس اخراج میشن و توانایی ادامه در واقع بودن در بورس رو نداشته باشن، خب به بازار پایه فرابورس ممکنه منتقل بشن، یا ممکن در بازار پایه فرابورس یک معامله‌ای که فقط یک بار واسه توافقی که انجام شده بین خریدار و فروشنده بیاد و در بازار پایه در حال معامله انجام بشه. مکانیزم معامله در بازار پایه بر اساس تفاهم و توافقی هست که ممکنه بین خریدار و فروشنده انجام بشه. مکانیزم بازار مبتنی هست بر حراج، مبتنی هست بر میزان عرضه و تقاضا و این عرضه و تقاضا هست که قیمت رو تعیین میکنه. اما در بازار پایه توافق بین خریدار و فروشنده است که قیمت رو تعیین میکنه.
درسته. خب سوال کردن از طریق پیمک افزایش سرمایه از محل سود انباشته چه تأثیری روی سهام دارد؟
قاعدتا به حساب ظاهر هیچ تأثیری نداره، مگر اینکه اطلاعاتی ما داشته باشیم که ما بگه که شرکت سودهای انباشته سالهای گذشته رو بر توسعه به کار برده. عرض کردم در قسمت صورت سوالی که راجع به صورت مالی شده بود، خب این سود انباشته کجا هزینه شده؟ این دارایی های شرکت، دارایی ثابت شرکت افزایش پیدا کرده. خب این نشون میده که اینها روی سوداوری اثر گذاشته. اما به صورت خیلی یک بود اگه نگاه کنیم که افزایش سرمایه از طریق سود انباشته یک در واقع تغییر آمار هست، تعداد سهام فقط افزایش پیدا میکنه و ظاهرا هیچ تأثیری روی سوداوری شرکت نداره، بلکه ما جلوی افزایش یا خروج سود نقدی رو ممکنه و نقدینگی رو از شرکت گرفتیم و یا برای گرفتن تسهیلات بیشتر و یا استفاده کنندگان دیگه ای که ما داریم مثل بانک ها، برای اونها خب ما سرمایه‌مون رو افزایش دادیم و این برای گرفتن تسهیلات بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. باید ببینیم با چه هدفی در واقع این اتفاق افتاده و گذشته شرکت رو بیشتر بررسی کنیم. اگر نگهداری سود انباشته به توسعه کمک کرده، خب میتونه برها در گذشته هم به سودآوری اضافه کرده، میتونه در آینده هم این اتفاق بیفته. ولی صرف انتقاد سود انباشته به سرمایه هیچ در واقع تغییری رو در شرکت ایجاد نمی‌کنه مگر بحث‌های آماری.
درسته. سوال کردم.
طبقه بندی و برای بحث طبقه بندی مهم است که در بخش حقوق صاحبان سهام سود انباشته فقط به سرمایه تبدیل میشه و هیچ اتفاق دیگه‌ای در شرکت نمی‌افته.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. سوال دیگری هست، فقط خواهش میکنم که خیلی کوتاه بفرمایید. آیا نوسانگیری فقط برای معاملات روزانه انجام میشود؟
به هر حال ما از نوسانات میخواییم استفاده بکنیم، ممکنه مبنا بر عملکرد ما روزانه باشه و معمولا برای روزانه استفاده میشه، ولی میتونیم امروز خرید کنیم و با درصدی افزایش خیلی سودتر از اونچه که قرار هست و مکانیزم بازار هست بتونیم بفروشیم که به اونها میتونیم مرتباری یا نوسانگیری هم اطلاق بکنیم. نه، قاعده این نیست که حتما در یک روز اتفاق بیفته، میتونه در عرض یکی دو روز همین اتفاق بیفته، ولی مبنا و معمولا تو به ذهن متبادر میشه که بله در یک روز این مفهوم بیشتر کاربرد داره.
تشکر میکنم. سوال کردن که در خرید سهام و اجازه خریدار، اشخاص حقیقی و حقوقی به چه معنی و چه کسانی هستند؟
من متوجه سوال نشدم.
میخواین تکرار کنم؟
بله بفرمایید.
در خرید سهام و اجازه خریدار، اشخاص حقیقی و حقوقی به چه معنی و چه کسانی هستند؟
خب اجازه خریدار متوجه نشدم. اشخاص حقیقی افرادی هستن مثل من و شما که یک شخصیت حقیقی مستقل داریم، اما اشخاص حقوقی اونهایی هستن که بر اساس قوانین مقررات ایجاد میشن، مثل یک شرکت که با بر اساس مشارکت چند نفر ممکنه بره و ثبت بشه به یک شخصیت مستقل ایجاد بشه که به اون حقوقی میگن، چون جمع حق، چند حق جمع میشه و یک مجموعه که از حقوق، حق رو که حقوق ایجاد میکنه. شخصیت حقوقی رو معمولا شرکت ها و نهادها میگن. در خرید و فروش حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود نداره، حقیقی و حقوقی میتونن خرید و فروش بکنن، اما به عنوان یه تکنیک شاید بشه استفاده کرد که اگر ماها اطلاعات کمی راجع به شرکت ها داریم ولی شخصیت های حقوقی که فعال هستن در بازار چون بررسی کارشناسان دقیق‌تری دارن، میتونیم به خرید و فروشی که حقوقی ها در بازار دارن هم یک عنایتی داشته باشیم و یک توجهی داشته باشیم.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای نصرتی فر، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون بشه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.